ساعت 24 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. نمایش اقتدار ملی در اجتماع بزرگ امام رضایی ها در سراسر کشور، تجدید بیعت ملت ایران با رهبر معظم انقلاب در میلاد امام مهربانی ها، بسته جدید حمایتی دولت برای مدیریت انرژی و ارتقاء معیشت مردم، معاون اول رئیس جمهور حق مسکن کارگری از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافت، ترکش های اقتصاد جنگ با ایران از جهش ادامه دار بهای انرژی تا روند صعودی قیمت جهانی کالاها. قیمت نفت برنت در هر بشکه نزدیک به 120 دلار شد. و درخشش ساحلی بازان ایران در بازی های آسیایی چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در سال روز میلاد با سعادت هشتمین خورشید ولایت و امامت، حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام خیابانهای سراسر کشور شاهد حضور حماسی جانفدایان ایران اسلامی و امت امام رضایی بود. در مشهد اما زائران حال و هوای متفاوتی را در این صحن و سرا تجربه می کنند.
سلام آقای خوبی ها.
سلام ای امام رضا.
ای پناه بی پناهان.
دلم هوای تو کرده شه خراسانی، چه می شود که بیایم حرم به مهمانی.
امروز اینجا فرسنگ ها دورتر از مشهد، هزاران دل از هر گوشه و کنار راهی یک مقصد شده بود.
خونه اومدم بیرون، آرزو داشتم اونجا باشم.
الان اینجا آقای دلم مشهده، چه زری آقای امام رضا.
دیشه پنجره پول داده.
مسلمه که در چنین روزی میخواد تو حرم امام رضای عزیزه باشه.
حضور تهران امروز رنگ و بوی رضوی گرفته. مردم از اینجا دلهایشان را راهی مشهد و رضا کردند،
جایی که هر نگاه، هر دست بالا رفته، هر اشک پنهان روایتی است از عهد و پیمانی دیرین.
ما اینجا اومدیم تا با امام رضا بیعت کنیم که پشت رهبرمون باشیم، پشت نیروهای مسلحمون باشیم.
ما پشت نظاممون هستیم و تا آخرین قطره خونمون داخل خیابونا میمونیم که نذاریم این پرچم زمین بیفته.
میگویند ایران با همه مردمش ایران امام رضایی هاست.
اینجا ایران امام رضا، اسرائیل و آمریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
کشور امام رضایی، حتی بچه‌مون هم امام رضایی هست.
امام رضا پشتوانه این مملکت بود، پشت اونایی که پشت لانچرا بودن، سپاه، ارتش،
مردمی که هر کدام دلشان پر میکشد که امروز روبروی گنبد طلا در صحن و سرا با امامشان نجوا کنند، درد و دل کنند، شاید دعای فرج بخواهند.
من کل ولی کل حجت ابن الحسن سلامات که علی و علی آبا.
حالا اما اینجا به نیابت از مشهد و رضا، به نیابت از سامن الحجج دور هم جمع شدند، آمدن تا اتحادشان، دفاع از کشورشان و بیعت با رهبرشان را به رخ دنیا بکشند.
ایران امام رضا همین جاست، همین مردا
مردم پای کار.
ایران امام رضا تا ابد پیروزه.
ما مملکت اون صاحب داره، صاحب اون امام رضا است.
اومدیم توی خیابون ها با پرچممون و اتحادمون رو به مردم دنیا نشون.
آقا جانمون، امام رضا جانمون، محور همدلی، یکدلی، اتحاد، یکی بودن هستن.
ایران امام رضا زیر سایه پرچم حریم تو قد کشیده است، پرچم سرنگ ما با وجود تو باقی از زمان نیست روزگار.
ایران امام رضا چه شکلیه؟ هم شکلیه اینجا. ایران یه صحنه از حرم امام رضا است.
کل ایران متعلق به امام رضا است و امام رضا آقای ماست.
قربون آقا امام رضا برم، چون سلطانه ایران ما هم یه سلطانه.
زیر سایه آقا امام رضا هستیم، خودش پشت و پناهمونه.
یاران امام رضا آمیرا و جاودان ایران،
و همین قاب‌ها نشان دهنده اقتدار ایران امام رضا است. ایرانی متحد، ایرانی آزاده و ایرانی که دشمن نامزان در آورده.
ایران سرنهاد بر دامان امام رضا.
ایران ایران امام رضا است. رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت: در روزگاری که استقامت و امید در کنار هم نفس می‌کشند، دل‌های خسته این سرزمین در آستان مهربان امام رؤوف آرام می‌گیرد. آقای پزشکیان با شعر اینکی خوب فصل غریبی سر آمد چون تمام غریبان تو را می‌شناسند افزود، ایران ایران امام رضاست. رئیس قوه قضاییه گفت آحاد ملت ایران در خجسته سال روز ولادت پناه و ولی نعمتشان حضرت رضا علیه السلام قیام کرده و بیعتشان را با نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تجدید کردند. آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: احسنت بر این ملت متحد و ولایت مدار که امروز بار دیگر دشمن را تحقیر کرد. پرچم ایران اسلامی به سبب استقامت این مردم امروز نه فقط در جغرافیا و پهنه خاکی کشورمان، بلکه در عمق جان و قلوب حق طلبان عالم برافراشته شده است. همه این مواهب به لطف و مدد سلطان خراسان است که جانها به فدای او باد. رئیس مجلس در پیامی خطاب به ملت ایران با بیان اینکه ترامپ به دنبال تسلیم ایران از طریق اختلاف داخلی و محاصره دریایی است تاکید کرد، مردم ایران طراحی فریبکارانه دشمن را شکست خواهند داد. آقای قالیباف در این پیام با اشاره به شکست طراحی‌های ششگانه دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم، از جمله تمام کردن کار نظام در سه روز با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، از بین بردن سیستم آفندی کشور، ونزوئلا سازی ایران، فعال کردن تجزیه طلبان از غرب کشور، برنامه‌ریزی و زدن پایگاه‌های امنیتی کشور، طراحی کودتا در چهارشنبه آخر سال و وارد کردن نیروی نظامی به کشور در جنوب اصفهان تصریح کرد، دشمن در همه این طراحی‌ها با هوشیاری ملت حماسه‌ساز ایران و قدرت نمایی نیروهای مسلح شکست خورد. رئیس مجلس همچنین با اشاره به طراحی جدید دشمن آمریکایی صهیونی برای اختلاف افکنی و فتنه انگیزی با ابزارهای محاصره دریایی و جفسازی رسانه‌ای و فشار اقتصادی تاکید کرد، راه حل مقابله با توطئه جدید دشمن فقط یک چیز است: حفظ انسجام که از روز اول تا امروز باطل و سحر همه توطئه‌های دشمن بوده است و امروز در مقابل این توطئه جدید دشمن اهمیتش بیشتر است و هر اقدام اختلاف افکنانه‌ای کاملا در طرح جدید دشمن قرار دارد. آقای قالیباف با رد هر گونه اختلاف میان مسئولان نظام گفت: ملت حماسه‌ساز و هوشیار ایران به فضل الهی این طراحی فریبکارانه دشمن را هم شکست خواهند داد و ما در این جنگ به پیروزی درخشان خواهیم رسید. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با قدردانی از آحاد ایرانیان جان فدا و تیم مذاکره کننده بر استمرار کنشگری فعال در خیابان و فصل الخطاب بودن ولایت و رهبری تاکید کرد. در این بیانیه با تاکید بر حفظ انسجام و اتحاد مقدس به عنوان ضرورتی دینی و ملی، در کلمات رهبر شهید امت و بیانیه‌های خلف صالح ایشان تصریح شده، برای خونسا کردن کید دشمنان تفرق افغان، همگان به خصوص خواست جامعه باید به آن توجه داشته باشند. مجلس خبرگان همچنین با قدردانی از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده که حقاً و انصافاً از سربازان نظام و ولایت هستند و در خط مقدم دیپلماسی مجاهدت می‌کنند و قطعاً با عنایت خطوط کلی ترسیم از سوی نهادهای عالی نظام و نظارت همین نهادها در حال پیشبرد امور می‌باشند یادآور شد، باید مواظب ذات حیله‌گری و نیرنگ دشمن آمریکایی صهیونی بود. مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر لزوم تلاش‌های مضاعف دولت و سایر قوا برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تسریع در جبران خسارات و آسیب‌های جنگ تحمیلی، حفظ استحکام میدان، دیپلماسی و خیابان را رمز موفقیت جمهوری اسلامی عنوان کرد. ادامه خبرها. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت دشمن فکر می‌کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مثلا 3 روز تا 1 هفته، در جنگ علیه ایران به نتیجه می‌رسد و همین تصور آنها به یک جوک در دانشگاه‌های نظامی تبدیل شده است. امیر دریادار شهرام ایرانی افزود تنگه هرمز را از دریای عربی بسته‌ایم و اگر جلوتر بیایند سریع اقدام عملیاتی می‌کنیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت ما تا آخرین قطره خون هم قسم هستیم تا انتقام شهدایمان را بگیریم. امیر دریادار شهرام ایرانی افزود به زودی زود حتما سلاحی را از ما خواهند دید که خیلی از آن وحشت دارند و بیخ گوششان است. امیدوارم سکته نکنند. فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله گفت رهبر انقلاب جوان، سالم و پر انرژی هستند و امور کشور را تدبیر می کنند. سرلشکر محسن رضایی افسود شایعات برای این است که یا ایشان یا اطرافیانشان واکنشی از خود نشان دهند تا موساد جای رهبر انقلاب را پیدا کند. واقعیت‌های روشن شده، ترامپ پیشمرگ اسرائیل شده و اروپا صف خود را از امریکا جدا می کند. فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله گفت تاریخ ثبت خواهد کرد که ملت ایران ابرقدرتی امریکا را در خلیج فارس و دریای عمان غرق کرد. سرلشکر محسن رضایی افزود ما محاصره دریایی را تحمل نمی کنیم. اگر محاصره ادامه یابد ایران برخورد خواهد کرد.
اگر کنگره بخواد اینا امکان ادامه جنگ بده، خب اینا خیلی زود کنگره عرب نشینی خواهد کرد، چون در اولی ضرباتی که ارتش آمریکا بخوره همون 100 نفر اسیری که ما در ابتدای حمله آمریکا به سوال یا جزایر بگیریم، کنگره بلافاصله تصمیمش برمیگرده و راحت هم میتونه برگرده. پس بنابراین این راهکار انداختن بن‌بست به گردن کنگره، چه مجوز جنگ بده چه نده، این به نتیجه نمیرسه. میمونین که اینا بیان محاصره دریایی رو ادامه بدن. خب همین الان محاصره دریایی اولا چیکار دارن میکنن؟ نتونستن. اقیانوس هند یک اقیانوس بسیار وسیعه، بعد ما به راحتی میتونیم عبور کنیم، تا الان عبور کردیم، اما ما که تحمل نمیکنیم محاصره دریایی ادامه پیدا کنه. همونطور که قرارگاه خاتم اعلام کرده که اگر محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه ایران برخورد خواهد کرد، اون برخورد میکنه. ضمن اینکه محاصره دریایی ایران و کنترل تنگی هرمز کل اقتصاد جهان رو طی 2 ماه آینده به شدت به فروپاشی میکشونه.
بسته جدید دولت برای مدیریت انرژی و حمایت از معیشت مردم در نشست هیئت دولت تصویب شد. معاون اول رئیس جمهور با تشریح مصوبات جلسه هیئت دولت گفت بر اساس بسته جدید دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی، تخفیف تا 50% در تعرفه برق برای مشترکان بخش کشاورزی در چارچوب الگوی مصرف پیش بینی شده و همچنین الگوی مصرف برق برای مراکز فرهنگی بر مبنای 1% از میانگین مصرف سال گذشته تعیین می شود. آقای عارف افسود بخش‌های دولتی و عمومی نیز موظف شدند نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند تا مدیریت منابع در بخش انرژی با انسجام بیشتری دنبال شود. آقای عارف گفت به وزارت نیرو هم اجازه داده شد مطالبات خود را در قالب اوراق گام پذیرش کند و منابع حاصل از آن را برای افزایش ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها و خرید مولدهای خودراه‌انداز به کار گیرد. معاون اول رئیس جمهور افسود آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم که تا پایان سال 404 اعتبار داشت با اصلاحاتی تمدید شد. به گفته آقای عارف در نشست هیئت دولت برای حمایت از معیشت کارگران، حق مسکن کارگری برای سال 405 از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافت. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره افزایش جهانی قیمت کالاها به علت محدودیت در حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه تاکنون حدود 10.5 میلیارد یورو برای مقابله با پیامدها و تأثیر جنگ در ایران بر قیمت انرژی هزینه کردند. صندوق بین المللی پول هم پیشبینی کرد قیمت‌های انرژی در سال 2026 به علت جنگ و بسته شدن تنگه هرمز حداقل به 24% افزایش می‌یابد.
قیمت بنزین در سراسر کشور به بیش از 4 دلار در هر گالون رسیده و در پمپ بنزین محله من قیمت اون 5 دلار و 65 سنته.
هوایی، محله ای که این سناتور آمریکایی در آن زندگی می کند و 15,000 کیلومتر با تنگه هرمز فاصله دارد. محله ای که یکی از متضرران جنگ تحمیلی آمریکا با ایران است.
این جنگ بر بسیاری از موضوعات اثر دارد. اگر به قیمت سوخت جت، گازوئیل، بنزین و کسری بودجه نگاه کنی متوجه می شی.
با گذشت 2 ماه و کمبودهای بازارهای جهانی قیمت نفت همچنان صعودی است و در مقایسه با دوران قبل از جنگ 2 برابر شده. نفت فیزیکی هم با رکورد شکنی های جدید در سریلانکا به قیمت هر بشکه نفت 286 دلار معامله می شود. این کمبودها باعث شده حالا یکی یکی بازارهای غذایی با بحرانهای جدی مواجه شود. MBC می نویسد صیادان به خاطر کمبود سوخت قادر به صید میگو نیستند.
دولت ترامپ نمیدونه چی میخواد و با اسم مذاکرات میخواد بازارهای جهانی رو نجات بده، اما بدتر اونها رو به هم ریخته. بهتره اول یکی از دولت به ما مردم آمریکا بگه چه خبره.
شاید تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو که امروز اعلام میشود رسمی‌ترین خبر از تأثیرات جنگ تحمیلی آمریکا به ایران و بسته شدن تنگه هرمز به روی محموله‌های آمریکایی باشد.
ما با دورانی مواجهیم که در آن هزینه زندگی بالاتر، وام‌ها گران‌تر و بدهی‌های دولت غیر قابل تحمل‌تر می‌شود. این یک شوک جهانی واقعی است.
ترامپ که هر بار زمین خوردن را تجربه می کند، فشارهای اقتصادی وارده بر دنیا را نادیده گرفته و طمع‌های شخصیش را ادامه می دهد. اما در این حوالی 5 شرکت هواپیمایی از ترامپ شکایت و درخواست غرامت 2,500,000,000 دلاری کردند.
ما این ابزار و حکمرانی نباید از دست بدیم. این اولین نکته است که خیلی اهمیت داره و هر سازوکاری که میچینیم باید کمکمون کنه به تثبیت این ابزار حکمرانی.
دیلی میل مینویسد حتی اگر تنگه هرمز فوراً بازگشایی شود، مصیبت تورم ترامپی حداقل تا سال آینده ادامه خواهد داشت. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از آن کرده که با تنش‌های بیش از 2 ماهه آمریکا با ایران، قیمت کالاها و مواد غذایی در امسال حدود 16% افزایش پیدا کرده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت نفت برنت نزدیک 120 دلار در هر بشکه شد. بر اساس اعلام مراکز داده‌های نفتی جهان، قیمت جهانی نفت همچنان سیر صعودی خود را ادامه داده، به طوری که قیمت نفت خام برنت به کانال 120 دلار در هر بشکه نزدیک شده است که بالاترین سطح از سال 2022 و تقریباً همتراز با سال 2022 شروع جنگ روسیه و اوکراین است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که تنگه هرمز همچنان بسته است و امارات از سازمان اوپک خارج می‌شود. در همین حال داده‌های موجودی انرژی آمریکا نشان دهنده کاهش شدید ذخایر نفت و سوخت است، در حالی که صادرات برای کنترل بازار به رکورد بالای 6 میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان دهنده محدود شدن عرضه جهانی است. بلومبرگ از توقف صادرات گاز مایع نفتی از عربستان به علت آسیب دیدن تأسیسات آرامکو در جنگ اخیر خبر داد. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه اعلام کرد شرکت آرامکو به دلیل آسیب دیدن تأسیسات اصلی صادرات خود ماه آینده ارسال محموله‌های گاز مایع نفتی را متوقف خواهد کرد. تأسیسات اصلی فراوری و حمل LPG آرامکو در امتداد ساحل خلیج فارس در نزدیکی بزرگترین پایانه صادراتی نفت خام و فراورده‌های نفتی این شرکت در رأس تنوره واقع شده است. صدر اعظم آلمان بر اختلاف نظر با رئیس جمهور امریکا درباره ایران تاکید کرد. فردریش مرتز میگوید از همان ابتدا در مورد آنچه با جنگ در ایران آغاز شد تردیدهایی داشته است و هم‌اکنون آلمان و اروپا از پیامدهای این جنگ رنج میبرند. مرتز البته پس از اظهارات اخیرش در انتقاد از ترامپ و جنگ علیه ایران در صدد دلجویی از او برآمد و گفت روابط خوبی با ترامپ دارد و فقط خواستار پایان یافتن درگیری است. صدر اعظم آلمان پیشتر با ابراز تردید درباره راهبرد امریکا برای خروج از جنگ گفته بود ایران امریکا را تحقیر کرده است. این اظهارات که نشان دهنده اختلاف نظر دیدگاه‌های بین دولت ترامپ و متحدان اروپایی او در ناتو است، موجب بروز تنش بین برلین و واشنگتن شد. بیش از 1650 زائر تا پیش از ظهر چهارشنبه وارد مدینه منوره شدند. زائران تاکنون در قالب کاروان‌های از تهران، خراسان رضوی، گلستان، خوزستان، خراسان شمالی، ایلام و سیستان و بلوچستان راهی سرزمین وحی شدند. زائران ایرانی پس از 6 شب و 7 روز اقامت در مدینه النبی و زیارت اماکن مقدس شهر پیامبر صلوات الله علیه عازم مکه مکرمه می شوند. تعداد ثبت نام کنندگان در پویش ملی جان فدا به بیش از 31,150,000 نفر رسید. سخنگوی پویش ملی جان فدا با اشاره به اینکه از این تعداد 65% آقایان و 35% بانوان هستند گفت این تعداد به نسبت جمعیتی که نام‌نویسی کردند در داخل و فضای بین الملل هیچ نمونه‌ای تاکنون نداشته است. به گفته آقای زارع 60% مشارکت کنندگان جوانان 20 تا 45 سال هستند که بیش از 98% آنها گفتند حاضریم کنشگری اجتماعی داشته باشیم.
خانومی که دندون پزشک بود هر شب می اومد و در میدان خدمات می داد. روانشناسی که می اومد و مشاوره می داد. معلمی که پلاکارد در دست گرفته بود که اگر کسی در این ایامی که بالاخره فضای تحصیل دانش آموزان مجازی نیاز به کمک حضوری داره من تدریس حضوری رو حاضرم کمک کنم به اون دانش آموز. تقریبا وقتی که فضا رو میبینیم امنیتی نظامی، درمانی، امداد و نجات، ساخت و ساز در همین تهران من فقط از یک گروه جهادی آمار گرفتم 4,000 نفر از شهرها ثبت نام کرده بودن که به صورت جهادی و داوطلبانه بیان تهران و در بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ کمک بکنن. که فکر میکنم تا اون روزی که من با این بزرگواران صحبت میکردم میگفتن ما 500 نفر از اینها رو سازماندهی کردیم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از احتمال برگزاری امتحانات پایه‌های 11 و 12 به صورت داخلی برای رفتن به پایه بالاتر و فارغ التحصیلی خبر داد. آقای علی فرهادی با اشاره به اینکه مدارس در حال حاضر با تصمیم مسئولان ذی‌صلاح به صورت مجازی از طریق بستر شبکه شاد پیگیری می شود گفت در صورت حضوری شدن مدارس این موضوع را به خانواده ها اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اگر شرایط امتحان نهایی به صورت حضوری چون امتحان نهایی باید حضوری باشد فراهم نشد ما این عزیزان رو گفتیم نگران فارغ التحصیلیشون از پایه 11 و 12 نباشن. خب امتحان نهایی این عزیزان به جهت کنکور خیلی مهمه اما فارغ التحصیل شدنشون ارتباطی دیگه به کنکور نداره و اگر شرایط امتحان نهایی برای اینا فراهم نشد ما از این عزیزان امتحان داخلی برگزار خواهیم کرد و اونها به اگه 11 هستن به پایه 12 و اگه 12 هستن فارغ التحصیل میشن در مقطع تحصیلی متوسط دوم.
آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه امام خمینی. با شروع آتش بس و بازگشایی آسمان کشور پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی از روز شنبه 5 اردیبهشت از سر گرفته شد. مدیر عامل فرودگاه امام گفت در حال حاضر از این فرودگاه به 15 مقصد پرواز انجام می شود و پروازهای روزانه آن به 30 پرواز خروجی و ورودی رسیده است. آقای کاشفا زرفسود:
پروازهای فرودگاه امام از ساعت 6 روز شنبه 5 اردیبهشت ماه با پرواز حج ایرانیر به مدینه آغاز شد. خوشبختانه از روز اول که ما 3 مقصد داشتیم، امروز که با شما صحبت میکنم بعد از گذشت 5 روز، مقاصد پروازی فرودگاه امام به 15 مقصد رسیده. مقاصد مختلفی وجود داره، چندین شهر از جمله پکن، گوانجو، شانگهای، شنجن و چند شهر دیگه در کشور چین هست. کشور ترکیه پروازهای به سمت استانبول داریم، ایروان در کشور ارمنستان داریم، دهلی در هند وجود داره، مسقط در عمان و همچنین دوحه در قطر و بغداد و نجف رو در عراق داریم و کابل رو در افغانستان.
دهم اردیبهشت به نام روز خلیج همیشه فارس نامگذاری شده است، روزی به نام تمدن و هویت ایرانی. این مرز آبی 1800 کیلومتر طول دارد که تاریخ گواهی می‌دهد با از خودگذشتگی مردم این منطقه و سربازان ایرانی، پرچم کشورمان با اقتدار و با صلابت در این دریای عظیم بالا مانده است.
سید خلف 71 سال است. میگه رزقش رو سالهاست دریا بهش میده.
رزقمون از دل خلیج فارس، از آب دریا.
ماهیگیری شغلی است که سینه به سینه از اجدادش به او رسیده.
دلمون، زندگیمون همیشه خلیج فارسه. خلیج فارس مال مردمه.
ساحل نشینان این دیار با خلیج فارس عهد اخوت دیرینه بستن.
میراثی که به دست ما رسید باید به دست بچه‌ها برسه دوباره با همین اسم و با همین مردم.
صیادان میان صحبت‌هایشان از هویت خلیج فارس گفتن.
خلیج فارس هم هویت اصلی مردم ما ایرانه.
دریایی وسیع و پهناور که نماد تمدن و گواه رشادت ملت ایران.
ما از اندیجان تا تنگه هرمز مثل چشمانمون از خلیج فارس دفاع میکنیم.
راهی سیری ادامه میدیم. دریا دل بود، تا بود الگو برام.
این مرز آبی 1800 کیلومتر طول دارد و سربازان ایرانی حافظ این مرز هستند.
برید تاریخ حمله پرتغالی‌ها رو به ایران ببینید. ببینید مردم ایران چه بلایی سر پرتغالی‌ها آوردن، بعد متوجه خواهی شد که این مردم کیا هستن.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
دهم اردیبهشت روزی است که خلیج فارس هویت تاریخی و اقتدار ملت ایران رو مانا کرد.
میراث ایران این روزا با صلابت و با شکوه‌تر از همیشه موج می‌زند تا به یک دنیا نشان دهد خلیج همیشه فارس است. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای نیلگون خلیج فارس.
چهارشنبه در مناطقی از کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل رعد و برق و بارش باران رخ داد. در برخی نواحی گیلان، مازندران و گلستان نیز رگبار باران گزارش شد. زنجان، قزوین و البرز هم در برخی ساعات بارش پراکنده داشتند. هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران در روز پنج شنبه برای شمال شرق، شرق آذربایجان شرقی و زنجان اعتبار دارد. چند خبر ورزشی. ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا با درخشش کاروان شهدای ناو دنا و کسب چند مدال طلای دیگر برای نمایندگان کشورمان رقم خورد. در این رقابت‌ها در سانیای چین در واترپولو تیم ملی کشورمان تاریخ سازی کرد و با برتری 3-2 مقابل چین میزبان یک نشان طلای ارزشمند برای کاروان ایران به ارمغان آورد. در کشتی علی اکبر زرودی در وزن 70 کیلوگرم، علی غلامی در وزن 80، امیر حسین کابوسی در وزن 90 و امیررضا صحرایی در وزن مثبت 90 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان خود طلایی شدند. در فینال فوتبال ساحلی تیم ایران 6-2 عمان را برد و مدال طلا گرفت. در هندبال تیم کشورمان در بازی پایانی با برتری مقابل قطر مدال طلا دریافت کرد. در والیبال تیم بی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دیدار پایانی 2-0 نتیجه را به قطر واگذار و به نشان نقره بسنده کرد. کاروان ایران تاکنون 9 نشان طلا و 1 نقره کسب کرده است. و وزیر ورزش و جوانان در پی جنگ تحمیلی امریکای صهیونی علیه ایران با ارسال نامه‌ای مجدد به رئیس کمیته بین‌المللی المپیک خواستار تعلیق فعالیت‌های ورزشی رژیم غاصب صهیونیستی از میادین بین‌المللی و اعلام موضع شفاف و مسئولانه شد. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. امروز پنج شنبه دهم اردیبهشت، دوازدهم ذی‌قعده و سیوم آوریل است. از آن صبح ساعت 3:41